دل اون عملگراییه، یعنی این نبوده که از نردبان ترجمه مجموعه بالا بره و مثلا مقالاتی رو ترجمه کنه و اینو مثلا به اهالی آموزشی کشور ارائه کنه. من به عنوان مثال یک آموزش تطبیقی بخوام عرض کنم، شما یه رویکردی دارید، یک روش و متدولوژی رو مدعی هستید، این باید در میدان آموزش واقعا کار کرد و اثر بخشی خودش رو نشون بده. در سال 96 مواجهه داشتیم با اینکه در یکی از شهرستان مناطق کم برخوردار، من اسم نمیبرم، آمار نشون میداد که بیش از 40% دانش آموزان بیش از خدمت شما عرض کنم که آقای نقره کار 10 غلط املایی داشتن.
عجب.
در یک دیکته دو پاراگرافه از کتاب درسی 40% بیش از 40% 41.2% از دانش آموزان بیش از 10 غلط، 11 12 13.
مشکل چی بوده؟ شما که کار تحقیقی اینقدر خوب انجام دادید.
احسنت. وقتی این پدیده شکل گرفت و شناسایی شد، من یادمه که از اون شهرستان ارتباط گرفتم و عنوان اون خاطره و رابطه خوب آموزشی درخواست طراحی یک پروژه آموزشی کردن. پروژه مبتنی بر محصول طراحی شد، چرا که محصول محوری در آموزش خودش یه روی کرده و از کلام محوری و استاد محوری فاصله بگیریم، پروداکشن محصولات رو به خدمت بگیریم و آموزش رو بر اونها کد کنیم و دانش آموزان بخوایم که اون کدها رو بشکنن و در این اتفاق جریان آموزشی یادگیری اتفاق میفته. خب اینجا این پروژه اجرا شد، جالب به شما عرض کنم منتشر شد در مجله رشد آموزش پرورش تکنولوژی آموزشی که اون 40% بیش از 10 غلط نصف شد و 20% بچه ها دیگه بالای 10 غلط نمی نوشتن.
عجب.
20% بچه ها بدون غلط بودن، این آمار دو برابر شد و از این دست اتفاقات میدانی در کارنامه مجموعه که شما گفتید اسمشو نبر زیاد اتفاق افتاده، اما اسمشو نمیبریم.
نه خب خدا رو شکر، مهم اینه که کار خوب انجام دادید. بله. اسمش هم نبردی. مهم اینه که دادید کار خوب. والا به خدا ما دوست داریم اسم ببرید. خب یه حقی هم باید به ما بدید. 7000-8000 شرکت دانش بنیان هست، ما هم شاید برنامه‌مون کلا تا آخر سال 100-150 تا باشه. همین که به هر حال این فرصت به وجود اومده در خدمت عزیزی مثل شما باشیم، شما رو نماینده از جامعه آموزش مجازی کشور میدونیم که دارید صحبت میکنید تو این زمینه، ولی خیلی اتفاق خوبیه. چقدر پیامک داره میاد و حتما با هم مطرح میکنیم. یه خورده میخوام به پیامک رسیدیم تون با هم صحبت بکنیم، جوابشو بدیم. ضمن اینکه وایسادم که یکی از دوستان شما هم که مدیر مجموعه های کم برخوردار هستن بیان و برخاست پیامک ها از ایشون بپرسم. اما ما آقای بیاتی همیشه در برنامه‌مون یه 2-3 دقیقه خبرهای علمی رو با هم مرور می‌کنیم، شما هم با ما همراه باشید. می‌خوایم گفتگو کنیم با خانم شکرانی، همکار خوبمون در حوزه علمی و اقتصادی. خانم شکرانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه. در رابطه با اخبار امروز یک خبر جالب رو دیدم که رویترز زده، مبنی بر این که در واقع گوشی آیفون 14 پلاس رو که تازه معرفی شده و در واقع در سپتامبر معرفی شده و 7 اکتبر عرضه شده، قرار تولیدش رو کاهش بدن. علت رو هم گفتن که استقبال کم مشتری‌ها در سراسر دنیا بوده.
بله.
با اینکه حالا این یک گوشه میان رده بوده و خب خواستن با هزینه مناسب در واقع با قیمت مناسب عرضه کنن، اما گفته شده به خاطر رکود اقتصادی ظاهراً تمایل به خرید حتی گوشی های میان رده تر و ارزان تر هم در واقع کم شده که یک آماری میده، میگه که فعلا با میزان ارزایی که داشتن حدود 9% نسبت به مدت مشابه سال گذشته در واقع این فروش گوشی های میان رده شون کمتر شده، که خب این خودش هم جالب هست که بازار، یعنی بازار جهان داره با یک اقتصاد دنیا با یک رکودی دست و پنجه نرم میکنه و این احتمالاً شرکت هایی که حالا در واقع کالاهای های تک رو در حالا عرضه میکنه، های تک رو، این احتمال داره که با کاهش فروش مواجه بشن.
این هم نکته ای ها. بله. یعنی گاهی اوقات تکنولوژی ممکنه خودش رو حذف بکنه.
دقیقاً. بله.
خب جالب بود، پس باید اینو به اپل گفتید خود شما. حتما خودشون رو تحقیق کردن دیگه که به هر حال دوچار مشکل نشه. خب
آیا این تحقیقات بازار حالا شرکت‌های بزرگ و برندهای بزرگ خودش جالب هست که سریع به موقع اقدام میکنن به کاهش تولید به محض اینکه میبینن حالا تقاضا کم شده. خودش به نظرم این سریع مشق کردن با بازار خیلی جالب بود.
نه اونا انقدر به هر حال هوشیار هستن نسبت به نوسانات بازار که بلافاصله تشخیص میدن کجا داره چه اتفاقی میفته، علتش چیه و چگونه باید اون رو حل و فصل بکنن. این به هر حال یکی از نقاط تمایز شرکت های بزرگ هست، به خصوص در حوزه فناوری که باید مدام هم به روز باشن و رصد کنن. خب خبر خوبی بود. خبر بعدی
یک خبری هم مهر زده بود، خبر جالبی بود، جز پربازدیدهای خبرگزاری مهر بود، اینکه ربات چمنزن و برفروب عرضه شده و این ربات با انرژی خورشیدی کار میکنه. حدود 2 ماه این ربات رو معرفی کردن و تو این 2 ماه گویا قراردادهای زیادی بر اون بسته شده که حالا چمنزنی ها رو به صورت مرتب به این رباتی بسپرن که یک جوری خودش ربات سبزه و با انرژی خورشیدی کار میکنه، آلایندگی هم نداره و برفروبی هم میکنه، یعنی در 2 فصل کاربرد داره. که این هم به نظرم خبر جالبی بود و اینکه مخاطبا جز خبرهای پربازدید بخش علمی خبرگزاری مهر هم اومده بود، برای مخاطب ایرانی هم جذاب بود این خبر.
اگر به هر حال یه آشپزی هم بکنه دیگه کامل دیگه میتونه کمک بکنه، به خصوص به مخاطبان ایرانی و فکر کنم طرفدارش هم توی بازار زیاد بشه. متشکرم از شما، خیلی خبرای جالبی بود. این نکته داشته این که یه رباتی ساختن به قول شما هم چمنزنی میکنه هم برفروبی، یعنی در نیمی از سال در
دو مختلف بله.
دقیقاً با امکانات مختلف، یعنی حالا که اومدن دارن یه چیزی میسازن فقط نباشه که مثلا 2 ماه سال کار بکنه،
یهو بتونه کار کنه بله.
آره یعنی بتونه تقریبا تمام سال رو پوشش بده و از این ابزار مدام استفاده بشه. متشکرم، مثلا میشه خبرهای جذاب حوزه علمی رو از زبان شما شنیدید. موفق باشین ان شاء الله خانم شکرا.
متشکرم.
خداحافظ. خداحافظ. پیامک‌های بسیار زیاد و همیشگی شما، هم خیلی تخصصی با رویکردهای نگاه خودتون واقعا جذابه و داره همچنان هم به دست ما میرسه. من چند تا از پیامک‌ها رو بخونم، میخوام تونتونم با هم دیگه آقای بایتی بشنم. اولا گفتن که اگر بخوایم از مجموعه دکتر بایتی استفاده بکنیم چطوری ممکنه، که به هر حال فکر کنم میتونن
نگیم، یعنی ما تنها مجموعه دانش بنیان کشور در حوزه آموزش ابتدایی هستیم اما نمیگیم اسممون،
که تو حوزه مناطق کم برخوردار هم فعالیت میکنید. بسیار خوب. پرسیدن که چرا اگر کاری داره انجام میشه تو مناطق محروم پس چرا مشخص نمیشه، یعنی این بازخوردش، این به هر حال اثر بخشیش، شما اثر بخشیتون رو دیدید، اندازه گرفتی؟
بله، من برمیگردونم به همون مدل، ما محتوای خوب لازم داریم، نیروی انسانی زبده و ماهر لازم و مدیریت. خیلی داستانه ما در مدیریت گیر کرده، یعنی اون سوء مدیریتی که بارها ازش یاد میکنیم، منابع رو اتلاف میکنه، اجازه نمیده، اون این داره این کارو، وگرنه در کف عملیات نتیجه بهتری وجود داره.
بله، شما صرفا فقط زیر ساخت ارائه میکنید یا مدرس و محتوا هم دارید؟
مدرس محتوا
اینا رو هم
بله بله بله.
آها خب اینم نکته است.
بله
بریم همچنان پیامک های شما رو بخونیم. ۹۱۹ رقم آخر 4998 گفتن طراحی درس و آموزش مجازی بسیار سخت و وقتگیر، نیاز به فکر و تفکر زیاد داره. یک معلم عزیز با ما تماس گرفتن، 936 4 رقم آخر 1648 گفتن دوران کرونا واقعا برای من و دانش آموزان سخت بود، انتقال مفهوم سخت بود و بچه ها تقریبا هیچ کاری نمی کردن. دغدغه مهم من برنامه سازی برای انگیزه بچه ها بود که بهش نرسیدم. الان این رو مطرح می کنیم با دکتر بیاتی که چه تفاوتی بکنه در اون محتوا و در اون جذابیت. ۹۱۰4 رقم آخر 0176 گفتن واقعا چه اتفاقی افتاد، چه تأثیری ایجاد شد، چرا این تأثیرات در مناطق محروم رو ملموس نمیبینیم ما؟ نکته مهمیه، چرا واقعا اگر کاری داره انجام میشه گاهی اوقات نمیتونیم اون کار رو، نمودش رو به خوبی نشون بدیم، اگر حتی داره کار بزرگی هم اتفاق میفته؟ ۹۱۲ ۴۵۹۶۸ گفتن آیا فکری هم برای تربیت مربیان مدارس کردین؟ نکته خیلی مهمیه، راجبش بحث خواهیم کرد. ۹۱۲ ۴۷۹۴۸ گفتن از سند تحول بنیادی آموزش و پرورش هم بپرسید. این رو اجازه بدید که ما بعداً راجبش مفصل صحبت بکنیم، مثلا با خود مدیران مجموعه آموزش و پرورش ببینیم چه کردن در این سند تحول بنیادی. ۹۳۶ ۴۶۱۶ گفتن منظور از آموزش تلفیقی چیست؟ ساده توضیح بدید. به هر حال تعریف و بحث‌های مختلفی داره، حالا دکتر بایتی اگرم فرصت شد شما هم بیشتر توضیح بدید، ولی تلفیقی از خود آموزش مجازی، حضوری، روش‌های مختلف، حتی اصلا روش‌های بازی‌سازی، گیمیفیکیشن، اونم حالا میتونه حضوری و مجازی باشه، آزمایشگاهایی که میتونه آنلاین شبیه سازی شده باشه، چه آزمایش حضوری، آزمایشگاه حضوری برید، یعنی بشه از تمامی ابزارهای مختلف در کنار هم برای توسعه آموزش استفاده کرد. این آموزش تلفیقی، آموزش آمیخته هم میگن، و حالا یه مقدار جزئیات بیشتر. خیلی پیام داریم ولی من اینو میذارم فعلا برای این بخش که این پیام آخر ما باشه و از شما هم بپرسم، و متاسفانه حرف درستی هم زدن این عزیز. 991 چهار رقم آخر 0681 گفتن معلمین مناطق محروم کم مهارت هستن، برای این ضعف چه باید کرد؟ این نکته مهمیه ها. شما که تو این زمینه تحقیق میکنید هم نقطه نظرتون رو بگید، و آیا شما که دارید تو مناطق کم برخوردار فعالیت میکنید برای مدرسینشون هم برنامه دارید یا نه؟
بله، من اینجا به این نکته اشاره کنم که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که میتونه ضربه زننده باشه از بین بردن فرصت هاست، و هر معلمی که از دانشگاه فرهنگیان وارد چرخه آموزش میشه یه فرصته. هر چقدر ما اونها رو دیرتر و نابهنگامتر با رویکردهای نوین آموزشی آماده کنیم و مواجهه بدیم، این فرصت از دست داره میره. از این جهت اتفاقی که مجموعه در منطقه کم برخوردار ایجاد کرد این بود که یک قدم پا رو از تعریف قطب ها جلوتر برد. شما میدونید ادبیات قطب در منطقه کم برخوردار استفاده میشه، پهنه جغرافیایی وسیعه، شما دسترسی به همه مناطق ندارید، مثلا ایران شهر رو قطب میکنید،
بله،
مثلا زابل قطب میکنید، در استان سیستان بلوچستان معمولا اونجاهایی که فرودگاه وجود داره خیلی مستعدن برای قطب شدن. زاهدان یه قطب آموزشیه، زابل قطب آموزشیه، ایران شهر و چابهار، چهار تا فرودگاه شما دارید. اما فاصله ایران شهر تا دلگان و دلگان تا مرز کرمان که منطقه اسم چاکیچی هست تقریبا 195 کیلومتره. شما 200 کیلومتر از فرودگاه ایران شهر فاصله داریم، و اساتیدی که به عنوان اساتید کشوری در منطقه کم برخوردار حاصل میشن، هم روکرد خودشون هم اون گروه های جهادی و تلاشگری که دارن انجام میدن اینه که بالاخره در یه زمان کوتاهی آموزش ها اتفاق بیفته. پس دو روز فرصت، این دو روز در ایران شهر یا زابل یا بقیه قسمت ها استقرار اتفاق میفته، اما هیچ وقت معلم روستایی با تعداد دانش آموزان بالا نمیتونه این 200 کیلومتر رو بیاد و 200 کیلومتر برگرده و اگر بیادم جای اسکان نداره. پس ما لازم داریم در ادبیات مناطق کم برخوردارمون قطبک ها رو تعریف کنیم، وارد حوزه های راهبرا بشیم. شما در شهرستان دلگان من تخصصی صحبت می‌کنم که بدونیم اشراف داریم در منطقه، اصلا
یعنی کار کرد
اشراف داریم، یعنی اساتید ما، بقیه مدیران ما اگر میشنون بدونن که در این کشور کار تخصصی داره انجام میشه، حالا شاید خیلی بازتاب داده نشه اما مدل هاش ایجاد شده. قطعا امروز که های نقره کار من با شما صحبت میکنم، مجموعه دانش بنیانی که اسنی برم به نقطه غیر قابل بازگشتی رسیده و دانش رو در خودش نهادینه کرده از لحاظ اینکه توانمند کنه مناطق رو. شما در دلگان 7 قصب دارید، شما در دلگان منطقه دارید به اسم هودیان، در دلگان چاکیچی رو دارید و اونجا چیزی حدود 100 مدرسه مستقره. حالا اونجا رو در قطبش قرار میدیم، میز تعریف میکنید، راهبرش رو تقویت میکنید و نیاز داریم نمود کنه. من آخرین جمله‌مو بگم، اگر من به شما بگم سوشی براتون بیارم یا چلو کباب، شما میگین چلو کباب بیار، سوشی نخوردم، نمیدونم، حس ندارم. پس خیلی جاها ما با اون حس هامون انجام میدیم. ما نیاز داریم مثل چیزهای جدیدو بچشیم، لمس کنیم تا بتونیم تصمیم بهتری بگیریم.
بله. از کجا فهمیدی من سوشی نخوردم؟ حالا که صحبت ما یه خورده تخصصی هم شد در رابطه با همین، دوست ندارم، یعنی بریم یه گفتگو بکنیم با آقای حسن تقی‌زاده، از مدیران مجموعه شما در بخش به هر حال کم برخوردار، که می‌خوایم حالا تخصصی تر راجع بهش صحبت بکنیم. آقای تقی‌زاده سلام، وقت شما بخیر.
آقا سلام، وقت شما هم بخیر. من آقا سوشی نخوردم، چه مزه‌ایه.
همون غذاهای خودمون، اینقدر خدا رو شکر کشور ما همه چی داره، تنوع فرهنگی، تنوع به هر حال اجتماعی، تنوع زیست محیطی، که همه چیز جذاب و دوست داشتنیه. اتفاقا همین تنوع مراکز و مناطق کم برخوردار که گاهی اوقات هم واقعا زیرساختای خوبی دارن ولی همچنان کم برخوردار موندن. اولا شما آقای تقی‌زاده صرفا فقط تو سیستان و بلوچستان دارید فعالیت میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون، ما یکی از نقاطی که کار میکنیم سیستان و بلوچستان. خب تو ایلام بودیم، تو همدان بودیم، تو مشهد بودیم، ولی خب الان تمرکز بیشتر توی استان سیستان و بلوچستان.
اینو من به نقل از شماره 912 4 رقم آخر 2819 پرسیدم، چون گفتن که از مهمان بپرسید در چه شهرهایی اجرا شده. خب چند تا سوال دارم، میخوام تون تون با هم دیگه بریم جلو که برسیم تا پایان برنامه. اولا اون شهر کم برخوردار چه شاخصهایی داره و چگونه انتخاب میکنید؟ آیا صرفا فقط اون چه که مثلا از لحاظ دولت تعیین شده است، یا نه شما معیارهای آموزشی دیگه ای دارید؟
بله، ببینید مسئله اول تو این داستان ها بحث هزینه‌ای که باید اتفاق بیفته.
بله.
خب بالاخره هر نوع کار کردن هزینه‌ای مربوط به خودشو داره. تو این مسئله ما بیشتر وابسته به خیری هستیم یا اون مجموعه‌ای هستیم که میخوان تامین هزینه بکنن. من یادم فکر میکنم چند ساله، یک سال پیش بود فکر میکنم، ما با ذره‌بین توی ارگان ها و توی مؤسسه های مختلف میگشتیم دنبال مجموعه که بیان روی رویکردهای نوین آموزشی سرمایه گذاری بکنن.
بلی.
که حالا در نهایت بنیاد احسان و جناب آقای سلیمی و سلیمانی و این دوستان لطف کردن و این در واقع کار جدید رو انجام دادن و روی این داستان سرمایه گذاری کردن و خب نقاطی که خودشون مد نظرشون بود مشخص شد و کار انجام شد.
آها، خب پس با توجه به این فرایند شما اون مرکز رو انتخاب میکنید.
بله بله.
بعد این بازاری که ایجاد میشه، آیا روی مثلا مدرساش هم شما کار میکنید، روی سخت افزارها و زیرساختاش هم کار میکنید، یا صرفا فقط یک نرم افزاری دارید که دیگه بقیه شعاره باید ببرن جلو؟
درسته. ببینید مشکلات آموزش و پرورش و کلا ساختار آموزشی ما متعدده. شاید بشه الان همین الان من و شما آقای وکیلی بخوایم اسم ببریم، شاید 10-15 مورد بتونیم خودمون نام ببریم مشکلات رو. ما خب اومدیم در واقع دیدیم کدوم یکی از این موارد بیشترین تأثیر و بیشترین ضرر رو داره به آموزش میزنه و روی اون دست گذاشتیم. چیزی که ما در نهایت متوجه شدیم، الان شما توی منطقه کم برخوردار مدرسه نامناسب قطعا دارید، مدرسه‌ای که شاید کولرش مناسب نباشه، تهویه‌اش مناسب نباشه دارید، اما خب مسئله اینه که آیا این تأثیرش بیشتره، در واقع رفع این نقص اثر بهتری میذاره، یا اینکه ما بیایم مثلا روی معلم کار بکنیم یا روی در واقع ابزارهای آموزشی کار بکنیم. خب ما اینجا میایم در واقع اون عاملی که بیشترین تاثیر رو داره انتخاب کردیم که در واقع خود معلم و قبل از معلم اون راهبرای آموزشیان رو انتخاب کردیم و با اونا در واقع کارمون رو جلو میبریم.
خب این خیلی خوبه. به هر حال وقتی منطقه کم برخورداره و محرومه، ممکنه زیرساختای فناورانه نداشته باشه، ممکنه گوشی هوشمند به راحتی در اختیار دانش آموزا نباشه. آیا بله. سیستم نرم افزاری و سیستم آموزشی شما طوری هست که در حداقل امکانات اینترنت و فضای مجازی بتونه خدمات بده؟
ببینید دقیقاً روی کرده ما میخواد همین رو توضیح بده که عزیزانی که مسئولین، دوستانی که دارین کار میکنید، مسئله ما الان این نیستش که تخته گچیمون رو بخوایم بیایم الان تخته هوشمند کنیم، یا تا الان اگه معلم میرفت سر کلاس مثلا از الان از پشت نرم افزار کاری کنیم بچه ها معلم رو ببینن. مسئله در اون شیوه آموزشیه. ما میتونیم با حداقل امکانات، یعنی شما مثلا در همین چاکیچی که آقای بیاتی اسم بردن، حالا با اینکه اونجا الان الحمدلله اینترنت هم رسیده، ولی خب با همون وضعیت در واقع حداقل امکاناتی که اونجا وجود داره ما داریم کیفیت آموزشی رو به بچه‌ها ارائه میدیم که توی تهران مثلا منطقه یک بچه‌های فلان مدرسه غیر انتفاعی دارن میبینن. در واقع ما این در واقع ما ادعامون اینه که میگیم میتونیم همون کیفیت رو با امکانات کمتر اما با یه بحث دانشی و با استفاده کردن از اون داستان‌های خلاقیت و دانشی که به دست آوردیم برای بچه‌ها پیاده‌سازی بکنیم.
بعد شما معلم هم دارید، یعنی مکمل آموزش شما یا همون معلمایی که تو منطقه هستن از زیر ساخت شما استفاده میکنن؟
ما سعی میکنیم زیست بوم منطقه رو تغییر ندیم دیگه. تا جایی که ممکنه سعی میکنیم در واقع عامل خارجی وارد نکنیم، همون افرادی که هستن رو تقویت بکنیم.
بسیار خب، این نکته باقی مونده بفرمایید، چون میخوام 4-5 دقیقه پایانی هم با دوستان بحث رو جمع‌بندی بکنم.
سلامت باشین، خدمتتون هستم.
متشکرم، براتون آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشین ان شاءالله. خب بریم ما بحث رو ادامه بدیم. تا چند دقیقه ما فرصت داریم؟ تقریبا تا 55 این طرف 55 56 57 58. دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخوام سوالی که مطرح کردن دوستان رو خیلی سریع در یک دقیقه بگید. پرسیدن که با تشکر از برنامه خوبتون که محبت دارید، لطفاً الگوریتم آموزشی آقای دکتر بیاتی رو تشریح کنید. این رو خیلی سریع اگر بگید برای ما در یک دقیقه.
بله، عنوان آموزشی رو از کتاب درسی استخراج کنیم، اولویت عنوان رو برای منطقه خودمون پیدا کنیم، از آموزش دیسیپلینی فاصله بگیریم.
دیسیپلینی یعنی چی؟
یعنی اینکه شما فقط می‌خواید ریاضی درس بدید، این استرس زاست، فقط می‌خواید دیکته به بچه‌ها بگید. ما این همه دیکته گفتیم، بازم فارسی نوشتاری جز مشکلات آموزش پرورشه. پس شیوه رو از این دیسیپلین مستقیم گویی فشار دایرکت باید خارج کنیم، به یک سمت تلفیقی، یعنی درس‌ها با هم قاطی بشن. مسائل واقعی مسائل تلفیقی هستن. تلفیقی رو تعریف نکنیم، مجازی حضوری.
خب این که نیاز داره به هر حال آموزش پرورش روش تفکر بیشتری بکنه.
این میشه شیوه ها.
شیوه است.
این شیوه است.
البته خب میتونه به حتی سرفصل هم برگرده. حالا میگم بحث ما چون خیلی وقت نداره.
این یه بحث تخصصی. این میشه شیوه. شیوه رو آموزش تلفیقی انتخاب کنیم. اون محتوایی که بر اساس یک شیوه غیر استرزا، غیر فرمولی، غیر محفوظات محور هست رو داخل یک منطقه محروم با افراد علاقمند مثل راهبرها، تعدادش هم لازم نیست زیاد باشه، و که شما 7 نفر یک حوزه ای رو پیش ببرن، این 7 به زودی میشه 14، این 14 میشه 21، شبکه سازی میکنید و در نهایت به سنجش باید برسه.
آهان. من میدونم ما بحث دانشگاه فرهنگیان رو داریم، خیلی سریع میتونید اگر نکته
بله بله
بگید.
بله، ما یکی از گلوگاه‌های بسیار مهم نظام آموزشیمون دانشگاه‌ها هستن، خاصتا دانشگاه فرهنگیان که نقش بسیار بی‌بدیل و جایگاه ویژه‌ای رو داره در دولت جدید و رویکرد جهادی و انقلابی که دولت جدید داره. به امید هستش که اتفاقات خیلی خوبی رقم بزنن. در توانند یه شورتکات مدنی میانبر دارم عرض میکنم، اگر واقعا دلسوزانه به این مسئله نگاه کنیم، فارغ از اون بروکراسی ها و اتفاقاتی که تا حالا ما در این 43 سال رقم زدیم، ما میتوانیم از مجموعه های دانش بنیان و شرکت های خلاق کمک بگیریم دانش خودشون رو در واحد های اختیاری به دانشجوها منتقل کنن.
یعنی بچه‌ها، یعنی به قولی معلمای آینده ما، یه مقدار فناورانه تر تربیت
بشن. دقیقاً، اصلا با متدهایی که کاملا چابک بوده
دیگه. بله. آینده‌شو چطور می‌بینید؟ خوبه این موضوع می‌تونی تو کل کشور ان شاءالله خدمات بدی؟
ما خیلی امید، به لطف خدا خیلی امید.
اگر آموزش پرورش از شما حمایت کنه، شما آمادگی دارید به کل مناطق محروم خدمت آموزشی بدید؟
ببینید، با رویکردی که بنیاد احسان در پیش گرفته و سرمایه‌گذاری که بر رویکردهای نوین آموزشی انجام داده و حمایت‌هایی که
استعمال بزنه آموزش پرورش،
بنیاد احسان مجموعه صدد اجراییه.
خیلی خب، پس
انجام
خوبه.
داده و از طرفی هم در استان سیستان بلوچستان مدیر کل آقای دکتر عبدی بسیار نگاه مثبتی دارن.
همین که این اتفاق افتاد.
بله بله، یعنی مدیریت محلی خیلی کمک کرده.
با شما قرار می‌ذاریم و میایم یک شنبه سه شنبه پنج شنبه ما رو فراموش نکنید. 3 تا 4 من کیوان نقره کار و همراه همکارانم براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم. سلامت باشید، خداحافظ.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصادی، ازتون بخیر.
ای وطن و میرون، جون و تن و میرون، پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون،
پرچم خوش رنگ تو وا بود دفن و میرون.
توی میرون تا جون به تنم بوه، پرچم خوش رنگت وا دفنم بوه، پرچم خوش رنگت وا دفنم بوه،
پرچم خوش رنگت وا دفنم بوه.
گویل چار لنگ، گویل هفت لنگ، بیاین که و با یک را دشمن کنیم تنگ. سوز و که و زرده جاریت شیرونت کو، بنگ علی مردون و فاتح ترونت کو، هی جار و هی جار، ای تو ستین دل، هات زیور دار، ای تو ستین دل، گرده وری کن هات زیور دار، تا بزنیم با یک تش به دل شوگار،
تا بزنیم با یک تش به دل شوگار،
تش به دل شوگار. هر گل خاک تو دفتر تاریخه، فر شکوه سیمو یه دنیا.